بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد، فلیف اذا وعد، وعده فلیفه اذا وعده. در این حدیث یکی از آثار ایمان وفای وفای به عهد ذکر شده، به وعده ذکر شده. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، اگر وعده ای میدهد باید به وعدهش وفا کند. البته اگر آیون ملاحظه کرده باشند، در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، روی دو مسئله یا سه مسئله خیلی تاکید شده. یکی مسئله صدق فی الکلام، و دوم مسئله امانت، و سوم مسئله وفای به وعد. در بعضی از روایات داره به این که هر پیغمبری مبعوث شد، از جمله دستورهایی که بهش داده شد ادای امانت و صدق حدیث و امثال اینها بود. بعضی هاشم مسئله وفای به وعده بهش اضافه شده و حتی از روایات استفاده می شود برای امتحان و اختبار مؤمنان واقعی. بیشتر باید روی این مسائل تکیه کرد. مسائل تعبدات و عبادات خوبه، اما به تنهایی نشانه ایمان و شخصیت انسان نیست، بلکه مسئله صدق حدیث، ادای امانت، وفای به وعد، اینها بیشتر نشانه شخصیت انسان و نشانه صدق گفتار او در ایمانشه، از علائم ایمان. حالا مسئله وعد و عهد و میثاق و پیمان یه مسئله وسیع و گسترده است. انسان هم وعده ها و عهدهایی رو که با خدا دارد باید وفا کنه، هم اونهایی رو که با خلق خدا دارد و همون تعهداتی رو که با خودش داره. بینه و بین نفسه، بینه و بین ربه، و بینه و بین الناس، هر سه شعبه و هر سه شاخه. خب ما با خداوند تبارک و تعالی عهد و پیمان ها و تعهدات و وعده هایی داریم که از جمله اونها همان است که در سوره یاسین هست: چون عهد و وعد نزدیکه، من از هر دو بر هم استشهاد می کنم. علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا با شما عهد نبستیم، پیمان نبستیم، قرار مدار نگذاشتیم که عبادت شیطان نکنیم؟ شیطان دشمن مبین شما هست. ظاهرا در حدیثی در این زمینه هست که هیچ کس برای شیطان نماز به جا نمی آورد، روزه نمی گیرد. منظور از عبادت در اینجا اطاعت است، عبودیت در اینجا اطاعت عوامه. کمان که درباره عبودیت نفس، ارعیت من اتخذ الهه هوا، بعضی ها معبودشون هوای نفسشون، یعنی برای هوای نفس نماز میخوانند، روزه میگیرند. نه، نماز و روزه ای کسی برای هوای نفس به جا نمیاره. همین اندازه که اطاعت، عبادت اطاعت. باز در اون حدیث دیگر خاطرتون مسبوق است، اتخذوا بعد رهبانهم اربابا من دون الله، احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودی ها و مسیحی ها راهبان و احبار و علماشون رو مربوب خودشون گرفتن، رب خودشون گرفتن و اینها در مقابل او عبودیت کردن. باز در حدیث داره، انهم لم یصومو لهم و لم یصلوا لهم، نه نمازی خوندن نه روزه‌ای گرفتن، امر و نهی کردن برخلاف امر نهی خدا، اینها هم اطاعت کردن. این عبودیت همون اطاعت، عبودیت شیطان اطاعت شیطان. ما اولین گامی که در توحید طی می‌کنیم، یعنی در معرفت خداوند، توحیده. آخرین گام مقربان هم توحیده، یعنی توحید یه مسئله ایست که از اولین قدم شروع میشه و در آخرین قدم هم توحید. اولین قدمی که انسان به سوی خدا میاد نفی شرکه، آخرین مقام اولیاء الله هم نفی شرک، ولی شرک مراتبی داره. مرحله سادهش بود پرستی و امثال اینهاست، اما مرحله کامل توحید این است که اذا دار الامر، بین رضای خدا و رضای نفس، رضای خدا و رضای خلق خدا. اگر انسان در همه چیز رضای خدا را بر رضای خیشتن و رضای خلق مقدم داشت، این توحید. بنابراین اولین قدم سیر الله از توحید شروع میشه، آخرین قدم مقربان هم توحید، منتها مراحل توحید مراحلی است که یکی بعد از دیگر کار به جایی برسد، انسان اونچنان منغمر در توحید بشود که جز خدا نبید، یعنی خودش رو فراموش کن. فناء فی الله که میگن، نه معنیش این است که بنده با خدا یکی بشه یا وجود انسان در وجود خدا حل بشه. فناء فی الله یه معنی صحیحش این است که انسان در مقابل خدا خیشتن رو اصلا فراموش کنه. این مقام فناء فی الله، این بالاترین مقام عبد. غیر از خدا چیزی نمیبینه، هرچه میبیند او میبیند و خود رو فراموش میکند. حتی در موقع نماز خوندن آنچنان غافل میشود از خیشتن که در حجره آتش گرفته و مردم فریاد میکنند النار النار یا ابن رسول الله، اعتنا نمیکند. بعد از نماز میگن آقا آتش رو ما رفتیم خاموش کردیم، اما چرا اعتنا نکردید، خطرناک بود. فرمود من نشنیدم صدای شما را، نشن غیر از خدا را فراموش کن. به همچین مرحله ایست، این مرحله عبودیت حقیقی است. هرچه مادون این عبودیت شیطانی، عبودیت نفس، همین اندازه. یه مسئله در زندگی من و شما پیش میاد، خیلی ساده است. اگر در این مسئله اولین چیزی رو که روش محاسبه کردیم ببینیم خدا چی میگه، بعد ببینیم خلق خدا چی میخوان، شخصیت من چه ایجاب میکنه، مقام و موقعیت من چه اقتضا میکنه، هوای نفس و مقتضیات دل من چه اقتضا میکنه، اگر این معنا رو انجام بدم، خب این یه قدم توحیدی برداشت. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اول اون جنبه الهی رو در نظر بگیریم، وظیفه‌مون چیه و این بقیه من کمه. ادعی هستن که اول میبینن آقا منافع ما، شخص ما، حیثیت ما، شؤون ما، رفیقای ما، دوستای ما، بعد میگن خب حکم شرعم ببینیم، بریم سوال کنیم، یه راهی براش پیدا کنیم، راه پیدا کنیم. بعضی اول خودشون میبینن، بعد خدا رو میبینن، بعضی در عرض هم میبینن، بعضی اول خدا رو میبینن، بعد خودشون میبینن، بعضی تنها خدا رو میبینن و خودشون نمیبینن. یه مرحله بگم اونی که رضای خداست من انجام میدم، بقیهش خدا تأمین میکنه، من این رو انجام بدم بقیه سه، این بالاترین مقامی، این برترین مقام. و ما تا به اونجا نرسیم لنگی لنگ هست و نمیشود به این مقام رسید جز به لطف خدا و به تأییدات الهی، و این تأییدات هم حاصل نمی شود جز به تلاش انسان، جز به مصداق والذین جاهدوا فینا شدن. گامی انسان برداره، خدا هم دستش رو بگیرد و جایی برساند که وقتی در زندگی حادثه‌ای مسئله‌ای پیش میاد، اول میبینه خدا چی میگه. آقا شما اینجا سخنرانی کن، آقا شما اینجا بحث کن، آقا اینجا درس بده، آقا اینجا درس بخون، آقا اینجا تبلیغ کن، آقا اینجا چنان. اول ببینیم خدا چقدر راضیه، بعد بقیهش حساب کنیم. اگر این باشه این موحدی، و الا مصداق علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان، مصداق افرعیت من اتقذ الهه هوا و امثال ذالک. به هر صورت یکی از نشانه های ایمان به خدا و روز قیامت این است که انسان به تعهداتش عمل کنه، تعهداتش در مقابل خدا، تعهداتش در مقابل خیشتن، تعهداتش در مقابل خلق خدا. من این آخرین جمله را عرض کنم و این بحث رو تمام کنم. این تجربه است که من در زندگی داشتم. من کسانی رو که پابند به تعهدات و وعده هاشون دیدم، اینها و اشخاص ممتازی بودن در خیلی از مسائل، و اشخاصی که پابند نبودن سطح پایین بودن. اگر متدینم بوده سطح پایین بوده، اگر مؤمنم بوده سطح پایین بوده. اونهایی که پابند هستن ولو یک جمله، من آقا فردا اینجا منتظر شما هستم ساعت خود، مقید باشه. اشخاص مقید به تعهدات و وعده ها افراد سطح بالایی میمانند، غالبا، نمیگم دائما، غالبا. و این یه مسئله ایست که مخصوصا برای اهل علم خیلی لازم. وعده ندید، اگر دادید به هر قیمتی است وعده های الهی را عمل. اشخاصی که دیر وعده میدن، این آدم های غالبا متحدی هستن، قبول نمی کن، وعده نمی دید چون پابندی. از خاطی که شلشل اصلا هرچه گفتن میگن به جز پیداست این مقید به حرفاش نیست. خب شد شد نشد نشد. یه آقایی وقتی میگفت خداوند حفظش کنه و خداوند هممون هدایت کنه، میگفت حال وعده میدیم عمل نمی کنیم دیگه، با صراحت ها وعده میدیم حالا عمل نمی کنیم. یعنی چه؟ یه وحشتناکه. سو وعده میدیم عمل نمی کنیم به این سادگی به این آسانی. من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیبر و حدیث حدیثی بود از پیغمبر گرامی اسلام بهار الانوار جلد 77 صفحه 149. در بعضی از بهاران فکر میکنم جلد 74 باشه، یعنی این اختلافی که هست صفحه 149. برگردیم به بحث قضا و قدر که دیروز عرض کردم من اهم مسائله. در قضا و قدر بنا بود بحث فشرده‌ای داشته باشیم که از طور مسئله اصولی خارج نشیم، و اگرم خارج شدیم خیلی خارج نشیم، چون یه مقدارش به عقیده بعضیا خارج شدیم، حالا زیاد خارج نشیم. من مقدماتی عرض کردم دیروز، اما اون چیزی که مختار خود ماست یعنی تفسیری بر قضا و قدر که هم با معنی لغوی سازگار است هم با ظواهر آیات و روایات سازگار است. میگم سازگاری، نمیگم تصریح بهش شده به تمام جزئیاتش، سازگار. این است که قضا و قدر علا نحوین، تشریعیان و تکوینیان، دو رقم قضا و قدر تشریع و قضا و قدر تکوین. منظور از قضا تشریعی یعنی واجبات، فرمان خدا، امر خدا، واجبا، این میشه قضا و قدر تشریع واجبا. و ببخشید این قضای تشریع. و اما قدر چطور؟ قدر یعنی اندازه گیری، اندازه واجبات. پس واجبات و محرمات قضای الهی است و مقدار اونها قدره. مثال عرض می کنم، نماز اصل وجوبش قضاست، نمازهای پنجگانه یومیه 17 رکعت قدر، زکات اصل وجوبش قضاست، و اما نصاب و مقدار زکات و اشیاء تسعه و امثال آن قدر. سیام واجبون، این مصداق قضاست، اما شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن قدر. در اونجا که می فرماید کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم این قضاست، اونجایی که می گوید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن این قدر، جز قدر. ایام معدودات جز قدر. بله بله، قضا و قدر از هم جدا نیست. عرض کردم اینا از هم جدا نیست، قضا و قدر تشریعی از هم جدا، تکوینی هم از هم جدا نیست. یکی از این دو اصل فرمان و حکم است و دیگری از اینها همون مقدار و اندازه‌گیری فرمان و حکم است. شاهد این مسئله همون حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام که من سابقا حدیث رو نقل کردم، حالا چند جمله از حدیث رو میخونم. بله قضا و قدر تشریعی نه، تبدل بردار نیم، اگر موضوع عوض بشه، اگر موضوع عوض بشود تبدل بردار هست. در جلد پنجم بهار، البته من یادتون باشه این حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو در داستان اون مرد شامی از منابع مختلف نقل کردم، سه چهار منبع. حالا اینجا باز دو جای بهارم من دیدم این رو، از بهار میخوانم و اون جمله‌ای که فعلا به اشکار داریم جمله رو میخوانم دیگه. صدرش اون پیرمرد آمد سوال کرد و حضرت رو که ما رفتیم به صفین و برگشتیم قضا و قدر الهی بود؟ حضرت فرمود بله قضا و قدر، بدون اون اصلا یک قدم بر نداشتیم. و بعد سوال کرد و بنابراین ما هیچ اجر و مزدی نداریم. و حضرت فرمود تو خیال کردی قضا و قدر حتمی تکمیلی میگم، اگر این باشد 10 تا مفسده لازم میاد، 10 مفسده رو بر شما. اون وقت این جمله رو گفت، شاهدم اینجا هست. بله گوه اند الله احتسب و انایی، یعنی چه؟ نه معنی اند الله احتسب و انایی فکر میکنید چیه؟ آه؟ اند الله احتسب و انایی، این حدیث رو من اول بیارم. بله حالا برسیم قضا و قدر تکیم کنم، من بحث نشد. بله این حدیث. و اما وقتی پیرمرد از حضرت علی علیه السلام شنید به این که ما هرچه انجام دادیم به قضا و قدره، عرض کرد عند الله احتسب و انایی، یه جمله پیچیده هست. ریشه حل مفهوم این جمله برمیگرده به تعبیری که در مصائب وارد شده، کسی که مصیبتی بهش میرسد اگر محتسب عند الله بوده باشه اجر میبره. مراد از احتساب عند الله یعنی حساب خدا بذاره. تعبیر به احتسب در مصائب میگن. انا هم یعنی چی؟ یعنی مشق. معنیش این است که وای بر این مشقت هایی که من میکشم، وای یعنی مصیبت، یعنی وای. من یه جا ترجمه کردم این جمله رو، وای از این سعی بی حاصل من. خیلی تلاش کردیم رفتیم صفین و برگشتیم، شما هم که میگه همش خدا اجبار کرده، ما رو قضا و قدر بوده، بنابراین ما دیگه اجر و مزدی نداریم. وای بر این مصیبت و سعی بی حاصل من، یعنی نداریم، چون قضا و قدر ساقانا اونا ما رو فرستاد، پس ما از خود اون اختیار نداشتیم، پس من بنابراین اجر و مزدی هم نداریم. پیرمرد اینطور تلقی کرد، جبر فهمید و جبرم باشه مزد نداریم. من یه وقتی به برادرها میگم در مسئله ترجمه هیچ وقت نرید سراغ تحت اللفظ. الان شما بخواید این تحت لفظی معنی بکنید در فارسی چی مفهوم نمیدید، اما من جمله‌ای که میگم در فارسی هیچ کلمهش معادل اون نیست در عربی. وای از این سعی بی حاصل من، چه ربطی به عند الله احتسب و انایی داره؟ ولی مفاد واقعی اینه، محتوای حقیقی جمله اینه، یعنی مصیبتی بر من حاصل شد، رفتیم صفین و برگشتیم، این همه بدبختی کشیدیم و هیچی هم حاصل نداریم. لأن القضا والقدر ساقانا. حضرت فرمود اشتباه کردی با اون بیانات مفصلی که یه روز خوندم. بعد سوال کرد بنابراین این قضایی که شما فرمودی چی بود؟ حالا خودتون تفسیر کنید، اگر قضای حتم و قدر لازم نبود و جبر نبود پس چه بود؟ حضرت قضا و قدر رو در این حدیث به قضا و قدر تشریعی تفسیر کردن. ببینید فرمود که تا به اینجا که لعلک عرد تقضا ان لازمن و قدرن حتمن لوکان کذاله چنین چنان اینها میشد تا رسید به اینجا فرمود ذالک ظن الذین کفروا فایل للذین کفروا من النار قال ثم تلا علیهم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. فرمود قضا همون تکالیفه، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این چه قضاییه؟ یه همون قضای تشریعیه. خداوند فرمان داده است که جز او را نپرستیم، بالوالدین احسانا دستور داده، تکلیف داده، قبلش هم باز داره، ان الله تعالی امر تخییرا و نهى تحذیرا و کلف یسیرا و لم یؤس مغلوبا و لم یطع مکرها و لم یرسل الرسل حزلا و لم ینزل القرآن عبثا و لم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا. توجه فرمود این صفحه 95، یه جا صفحه 95 نقل شده، یه جا هم صفحه 125، اونجا هم از جلد پنجمه، در 125 هم همین مسئله آمده. تفاوتی که دارد، تفاوتش اینه که فرمود کل ذالک قضاء الله فی افعال لنا و قدره لاعمال لنا، همه اینها قضاء الهی است در افعال ما و قدرش در اعمال ما، یعنی اینها خلاصه دستورات الهی است. معنیش این است ما از اول که رفتیم به سفرین و برگشتیم همش برنامه ریزی الهی بود. حضرت به کل این مرد رو بردن توی قضا و قدر تشریع. خب ثوابم داریم، همین دیگه، ثواب داریم، مختار هستیم، مغلوب نیستیم، عند الله احتسب و عنایی نداره، مصیبتی نبوده، سعی بی حاصلی نبوده. خداوند فرمان داده، رفتیم آمدیم، بنابراین ما همه جا تابع فرمانیم. قضا و قدر معنیش اینه هر قدمی برداشتیم، خیال نکن هوای نفس بود، خیال نکن برای کسب و حکومت بود، برای جلب رضای خدا بود. این یک شاخه از قضا و قدر که جنبه تشریعی داره، کاملا مفهومه، شاهدم از روایات داره، این روایت در منابع زیادی نقل شده زیاد و با عبارات مختلف. نه هیچ صحبت قضایی در این روایت اصلا حضرت قضای تکوینی رو مطرح نفرمود، شاید هم به خاطر این که طرف استعداد بیش از این نداشت. کلام حضرت رو می‌فرمایید، حضرت تفسیر رو تنها برده در قضا و قدر تشریعی و نسبت به قضا و قدر تکوینی امام سکوت کرده، بحثی نکرد. همش برنامه ریزی بود، همش دستور بود، همش تشریعه، همش طبق برنامه ریزی الهی بود. ما از خودمون نرفتیم این راه رو، تمام به فرمان خدا بود. بله بله، خداوند دستوراتی داده که مصداقش این بوده، منطبق بر این بوده. بله، مقدمه واجب بوده، بعضیاش به اصطلاح ما بعد از واجب بوده، برگشتنش ما بعد از واجب بوده، قبلش مقدمه واجب بوده، همه اینها برنامه ریزی الهی بوده، هیچ کنامش بدون دستور خدا نبوده. خیلی. و اما شاخه دوم، شاخه تکوین، قضا و قدر الهی تکوینی. خب مراد از قضا و قدر الهی در عالم تکوین چیه؟ مراد قانون علیت، مراد این است که هر حادثه علتی دارد. هم در اصل وجودش و هم در اندازه وجودش. اصل وجودش قضا، اندازه وجودش قدر، و سلسله علل منتهی به ذات الله میشه، هم در اصل وجودش هم در مقدار و حدود وجودش، همه منتهی به ارادت الله میشه. من یه مثال خیلی ساده میزنم، شما یه سنگی میزنید به شیشه میشکنه، برخورد سنگ به شیشه قضاست، قانون علیت سنگ شیشه رو میشکنه. اما اگر سنگ کوچک باشه یه سوراخ کوچکی میکنه، سنگ بزرگ باشه یه سوراخ بزرگی، مقدارش هم تابع قانون علیت، هم اصل این حادثه مشمول قانون علیت، هم مقدار این حادثه مشمول قانون علیت. زلزله ویران میکنه، قضا. چه مقدار ویران میکنه؟ قدر. باران میباره، اصل باران قضا. چه مقدار زمین رو خیس کرد؟ قدر. اندازه دید. و سلسله این علت و معلوم، یعنی حاکمیت علت، قانون علیت بر کل عالم هستی و انتهای این سلسله به ذات پاک خدا، این میشه قضا و قدر. خیال نکنید در این عالم هستی چیزی بدون ارادت الله حاصل میشود، نه در اصل وجودش نه در مقدار وجودش. هم اصل وجودش به ارادت الله هست، هم مقدار وجودش به ارادت الله هست، هم قضا هم قدر. منتها اجازه بدید من اینو تکمیلش کنم. منتها در اینجا انقلتی لازم میاد، انقلت اساسی این مسئله هم یکیه، انقلت های دیگه هم هست، مهم میشه. وان این است اگر چنین باشه ما قائل باشیم به قانون علیت و شمولش در تمام پدیده ها و حوادث این جهان، اصل وجود موجودات و اصل وجود حوادث معلول علتی است و مقدارش هم معلول علت است و همه به اراده الهی برمیگرده، فیلزم این که این قضا و قدر شامل افعال ما هم بشه، افعال ما هم به ارادت الله هم در اصل وجودش هم در مقدارش. فیلزم الجبر، قضا و قدر سر از جبر در میاره، قضا و قدر منتهی به جبر میشه. این که عرض کردم این دو مسئله رابطه این نزدیکی با هم دارن، قضا و قدر وقتی در دایره اعمال ما حاکمیت پیدا بکنن و عقیده وضعی و به پندار وضعی، سر از جبر در میاره. این قول قلنا از بحث هایی که سابقا داشتیم جواب این قول به خوبه روشن شد، و این است که از قضاء الهی و قدر الهی و اراده و مشیتش این است که اعمال ما به اختیار ما و اراده ما انجام شود. این هم جز قضاء و قدره. اگر مجبور باشم بر خلاف قضا و قدره، خدا خواسته من آزاد باشم، خدا خواسته من مختار باشم. پس کون العباد مختارین من قضاء الله و قدره، قضا و قدر حتمی خدا این است که عباد مختار باشم، اعمالشون از روی اختیار باشم. و سابقا هم عرض کردم ارادت الملزوم ارادت اللازمه، خداوند خواسته ما مختار باشیم، بنابراین نتیجه اعمال ما هم به یک معنی استناد الله هست، استناد الله داده خواهد شد. نه هم آزادی نسبی، آزادی مطلق ما نداریم، آزادی مطلق نه در تشریع نه در تکلیف. نه من عرض کردم ما این حرفو نمیزنیم، این حرف سوال شما خودش مشتمل بر تناقض. یعنی بعضی وقتا میگن سوال درست نیست، خود این سوال تناقض میشه. قضای الهی بر این گرفته که من فعل خاصی رو با اراده انجام اگر نه من اینو نمیگم، من میگم قضای الهی تعلقیه که من مختار باشم، من هر طرف فعل ترک رو انتخاب کردم لازمه قضای الهی هست، اونم جز قضای الهیه. من اینو میگم. نه این تعبیر نه، این تناقضه، این سوالتون تناقضه. نه این تناقضه، خداوند متعیناً گفته اینو حتما باید انجام بدی، مختارم، حتما مختارم. اصلا این سوال تناقض داره. عرض کردم این سوال جواب نداره، چون سوالتون مشتمل بر تناقضه. من جواب شما رو چند بار در ایام قبل در همین جلسه دادم و الان تکراره. من میگم تعبیر این نکنید خدا از من خواسته امروز نماز رو بخوانم ان اختیاری، خدا از من خواسته مختار باشم در اطاعتش. نماز هم که میخوانم مستند به اراده اوست، ترکم خدایی نکرده علیاذ بالله بکنم مستنده. چرا؟ اون خواسته من مختار باشم و ارادت الملزوم ارادت و لازم. حالا اجازه بدید به هم نماز اگر بخوانم مورد قضای او، هم اگر ترک کنم علیاذ بالله مورد قضای او، هر دو طرف مورد قضای او، یعنی هر کدام رو انتخاب کنم قضای او. خب دیگه حالا شما باید تکرار کنید، من هم رسیدم به تکرار. من میگم تعبیر نکنید خصوص این، بگید خدا اراده ملزوم کرده. راه صافیه که من میگم اراده ملزوم هم اراده لازمه. کسی که ملزومی رو اراده کرد علم به ملازمم داره، لازمن هم میشه گردنش بذاریم، لازمن هم میشه بهش نسبت بدیم. اگر اراده ملزوم بکنه علم به ملازمه نداشته باشه به نمیشه اسناد داد، اما اگر علم به ملازمه دارد اسناد داده میشود عند ارادت الملزوم. حالا اجازه بدید اگر باز در اینجا سوالی دارید بعدم هیچ بل عرض نیست، عبدا بل عرض ارادت الملزومه دی عرض مجاز نیست. اگر کسی اراده کرد کاردی رو در شکم کسی بکنه، یقین هم داره لازمش قتله، آیا قتل رو میشه بهش نسبت داد یا نه؟ همه میگن میشه، اجماع است. در میگن اگر اراده کند سببی را که غالبا دائما هم نه غالبا یوجب القتل، انتصاب قتل حقیقیه، لان ارادت المنظوم ارادتون به لازمه در ابواب قتل عمد، این رو همه گفتن دیگه، مسئله مسلمه، مجاز اون یعنی بر قاتل مجازی اعدام میکنن، قاتل حقیقیه. بسیار. پس تا به اینجا که عرض کردم مطلب روشن شد که ما قضا و قدر. حالا من اگر اجازه بدید چون وقت تمام شده، هر دویی کیه، اراده منظوم اراده لازم، من الان مثال زدم، اگر کسی اراده کند کار رو در شکم کسی بکنه، وقت بگه من اراده قتل نکردم، خدا میدانست اختیار من منتهی به میشه یا نمیدانست؟ اراده منظوم اراده لازمه، عجب حرفیه، منتها منافات به اختیار من نداره. بعد دوتا اراده شد، بله دوتا اراده شد، اراده طولیه جور و جور. آقا بازم من میگم، من میگم خدا اراده مختار بودن لازمش این است که امروز نماز بخوانم و میدانست که این ملزوم این لازم رو داره، پس اراده نماز منم به این معنا کرده. منتظر این مسیر وارد بشید تا گرفتار اشتباهیشون نشید. ایشون از اون طرف حساب میکنه، فعل رو ملاحظه میکنه، نه صفت اختیار. من میگم از مسیر صفت اختیار اگر حساب کنید مسئله صافه. اجازه بده چون وقت تمام من بحث رو تمام کنم. فتلخصا من جمیع ما ذکرنا این است که ما قضا و قدر دارای دو شاخه قائل هستیم. من یه جمله دیگه هم بگم دیگه نگذارم چیزی بمونه برای روز شنبه. وان این است که شاهدی هم من برای این سخن دارم و اون حدیث معروف علی علیه السلام باز که زیر حائط مائلی نشسته بود، حضرت بلند شد و رفت کنار. عرض کردن اتفر رو من قضاء الله، قال اتفر رو من قضاء الله الى قدره، من از قضا به قدر پناه می‌برم. این حدیث رو در بهار الانوار من پیداش کردم و اون بله نه قدره، جلد پنجم صفحه 114، جلد پنجم صفحه 114، شماره حدیثش هم عرض کنم بهتون، شماره حدیثش هم 41. عن ابن نباتة اسبرغن نباتة ان امیر المؤمنین علیه السلام عدل من اندهائت مائل الهائت آخر فقیل له یا امیر المؤمنین تفر من قضاء الله، قال افر من قضاء الله الى قدر الله عز و جل. حالا این رو تفسیرهای مختلفی برای این حدیث می شود. حالا من که نگفتم دیگه، شما ازمار قبل از ذکر کردید. اجازه بدید من فکر میکنم این روایت دو تا تفسیر داره که هر دوش میتوانه شاهد ما باشه. اما تفسیر اول این است که سقوط دیوار قضا، اما روی من بیفته قدر، اندازه گیریه دیگه. سقوط دیوار طبق قانون علیت قضا، اما روی بنده بیفته یا نیفته این اندازه گیریه دیگه، این قدره. من از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم. من منکر نیستم اراده خدا و سقوط دیوار، اما خداوند یه اندازه گیری هایی کرده، من میرم سراغ قانون علیت، این دیوار بیفته روی من نیفته. نجدر این و میشود این چیز رو حدیث رو به قضا و قدر تشریعی هم تفسیر کرد، تفسیر دومش. ظاهرن تفسیر دوم رو گفتن بعضی ها و این هست درسته، قضای الهی این است که این سقوط کنی، اما قدر یعنی تکلیف به من گفته حفظ جان کن، اندازه گیریش قدره. ها نه حفظ جان کلی، گفته از زیر این دیوار که در حال سقوطه از نظر اندازه گیری بلند شد و قدم اون طرفتر. ها پس من از قضای الهی یعنی از قانون علیت، قضای تکوینی، به قدر تشریعی پناه میبرم. از قضای تکوینی به قدر تشریعی، تفسیر اول این بود از قضای تکوینی به قدر تکوینی پناه میبرم. تفسیر دوم این است از قضای تشریعی تکوینی به قدر تشریعی. در اینجا البته یه خورده ریزهای دیگه، مسائل دیگری هم هست، اما چون به اندازه کافی انشاءالله رحمان این بحث روشن شد. الهنا تم الکلام فی مباحث الاراده والقضا والقدر والهدایه والضلاله.